اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به سرویس خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که آماده دفاع با هر گونه تهدید احتمالی از خاک افغانستان است. با گفته آقای بایدن، آنان امکانات خود را برای مبارزه با دهشت افغانی در بیرون از افغانستان جابجا کردند و در صورت نیاز از منافع آمریکا دفاع خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا این موضوع را در نامه‌ای که زیر نام اختیارات جنگ نوشته شده به مجلس سنای این کشور گزارش داده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که در 14 اپریل سال 2021 برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان هدایت داد و این روند تا 31 آگوست 2021 تکمیل شد. اما به گفته آقای بایدن، آمریکا امکانات مبارزه با تروریسم را در بیرون از افغانستان جابجا کرده و اگر تهدیدی از خاک افغانستان علیه آمریکا و یا منافعش به میان آید، آنان این تهدید را خنثا خواهند کرد. حکومت طالبان میگوید که بعد از حاکمیت آنها تهدیدات تروریستی از افغانستان در برابر جهان به پایان رسیده است. احمد وثیق، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که امارت اسلامی افغانستان تعهدی را که کرده روی آن ایستاده است و وعده میکند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای همسایه، منطقه و جهان و آمریکا استفاده نمیشود و اجازه نمیدهد کسانی در افغانستان مستقر شوند که برای دیگر کشورها خطر باشند. در این حال انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، بار دیگر از تصمیم خروج سربازان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و میگوید بعد از پایان یک جنگ طولانی کشورش میتواند بر مسائل دیگری تمرکز کند.
هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، رهنمودی را در مورد رسیدگی و کمک به افغانهای صادر کرده که خواستار ترک افغانستانند. در این رهنمود که روز سه‌شنبه 7 ماه دسامبر از سوی سخنگویان طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، رهبر طالبان ادعا کرده است که افغان‌هایی که به بهانه مشکلات سیاسی یا اقتصادی می‌خواهند با کودکان و زنان به کشورهای غربی بروند، با برخی مسائل امنیتی، اخلاقی و دیگر مشکلات بشری مواجه خواهند شد. ملا هبت الله همچنان خطاب به مسئولان طالبان گفته است که برای تامین امنیت تلاش بیشتر کنند تا به گفته ای وی کسی فرصت ارعاب و ترسانیدن مردم به ویژه ممانعت بر سر کار و فعالیت تاجران، کسب و کاران و متخصصین را نداشته باشند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، شمار زیاد افغانهای همکار با نیروها و مؤسسات خارجی، نظامیان حکومت پیشین، فعالان حقوق بشر و مدنی از ترس انتقام‌جویی طالبان در تلاش بیرون شدن از افغانستانند. جزئیات را در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا خواندن می توانید. بانک مرکزی افغانستان خبرهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی را مبنی بر ورشکست شدن بانک‌های خصوصی افغانستان به خاطر وضعیت اقتصادی موجود در این کشور رد کرد. در اعلامیه این بانک آمده است که تمام بانک‌های تجارتی به گونه فعال خدمات بانکی را به مردم ارائه می‌کنند و در این اواخر رقم پرداخت پول نقد به مشتریان بانک‌ها هم به دلیل بهبود مقدار نقدینگی افزایش یافته است. بانک مرکزی افغانستان این را هم تأکید کرده که پول‌های امانت مردم در بانک‌ها محفوظ و مسئول است. در اعلامیه این بانک تذکر رفته است که بانک مرکزی افغانستان به طور منظم بر فعالیت‌ها و عملکرد بانک‌های تجارتی نظارت می‌کند و در جهت رشد سکتور بانکی سخت می‌کوشد. این اعلامیه یک روز پس از آن به نشر می‌رسد که نرخ افغانی در بازار ارز به بلندترین سطح خود افت کرد و یک دلار آمریکایی به 104.5 افغانی به فروش رسید. جسپر ویک، نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان، میگوید که با تشکیل حکومت جدید ائتلافی در آلمان، تعهدات این کشور به افغانستان ادامه خواهد داشت. آقای ویک در پیام توییتر نگاشته است که حکومت فدرال آینده آلمان تعهد واضح به مردم افغانستان دارد که شامل فراهم کردن حمایت مالی و منابع بشری به اداره های اجرایی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
پیمان ائتلاف جدید حکومت آینده ای آلمان به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به همه شمول بودن و حراست از حقوق بشر مرتبط ساخته نگاشته است که حکومت جدید آلمان در عرصه حقوق زنان و دختران و حفاظت و پذیرش آنهایی کار می کند که در گذشته با آلمان همکار بودند. اولاف شولز در رأس یک حکومت ائتلافی سه حزبی با عنوان صدراعظم آلمان وظیفه خود را آغاز کرد و به حاکمیت 16 ساله انگلا مرکل صدراعظم پیشین کشور پایان داد. شولتز در رأس یک کابینه 7 نفری قرار خواهد داشت که یک وزارت بیشتر از کابینه خانم مرکل دارد. رابرت هابیک معاون حزب سبز آلمان با عنوان معاون صدر اعظم ایفای وظیفه خواهد کرد و در رأس وزارت اقتصاد اقلیم قرار خواهد داشت. این کابینه که متشکل از 9 مرد و 8 زن است، نخستین وزیر زن را در امور داخله با خود دارد. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که رهبر دموکرات‌های آزاد طرفدار کسب و کار با عنوان وزیر مالیه حکومت جدید آلمان ایفای وظیفه خواهد کرد. پس از انتخابات 26 ماه سپتامبر در آلمان تا تشکیل حکومت ائتلافی، انگلا مرکل با عنوان سرپرست صدارت ایفای وظیفه کرد و پس از 16 سال کار از سمتش کنارگیری کرد.
سفیر چین در کابل امروز چهارشنبه 800 هزار دوز واکسین ضد کرونا ساخت آن کشور را به وزارت سرپرست صحت عامه طالبان تسلیم می کند. برنامه تسلیم دهی این مقدار واکسین قرار بود صبح روز چهارشنبه صورت گیرد، اما گفته شده که به خاطر مشکلات تکنیکی برنامه به بعد از ظهر به تعویق افتاده است. واکسین سینوواک ساخت چین در حال به مقامات صحت عامه حکومت طالبان تسلیم داده می شود که چند روز پیش رئیس سازمان جهانی صحت گفت که ظهور نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا یاد آورنده این مطلب است که توزیع غیر مساویانه واکسین سبب جهش های بیشتر این ویروس خواهد شد. تدروس ادهانوم گبریسیوس تأکید کرده که هر قدر کشورها واکسین را برای خودشان ذخیره کنند و به دیگر کشورها ندهند، به همان اندازه ویروس گسترش و انکشاف خواهد کرد. کاتی هاچل والی نیویورک اعلام کرده است که مبلغ $2 میلیون را در بخش اسکان مجدد پناهجویان در سرتاسر این ایالت اختصاص خواهد داد. خانم هاچل در کنفرانس خبری گفت که پول به اداره های غیر انتفاعی اسکان مجدد پناهجویان داده خواهد شد تا به پناهجویان مراقبت های صحی، تداوی صحت روانی، توانمندی لسانی، آموزش های شغلی و خدمات قانونی رایگان مهاجرت فراهم کنند.
تاریخ نیویورک همیشه تاریخ مهاجران بوده است و این پناهجویان افغان اینجا آمدند تا ما را در نوشتن فصل جدید این تاریخ کمک کنند. موفقیت آنان همچنان چراغ امیدی برای سایرین خواهد بود که تلاش می‌کنند از خشونت و شکنجه و آزار و اذیت پناه ببرند.
این اعلامیه والی نیویورک در حال بیان می‌شود که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و آغاز روند تخلیه از آن کشور، نیویورک تا هنوز نزدیک به 1800 پناهجوی افغان را در خود جا داده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. وزیر دفاع هند گفته است که لوی دریستیز عمومی قوای مسلح آن کشور همراه با 12 نفر دیگر در اثر سقوط هلیکوپتر کشته شدند. هلیکوپتر حامل این مقام هندی روز چهارشنبه 8 دسامبر در ایالت جنوبی تامل نادو دچار سانحه شد. از جمع 14 سرنشین این هلیکوپتر 13 نفر آن جان باختند که بیپن راوت لوی دریستیز هند و همسر وی نیز در میان کشته شدگانند. راجنات سینگ وزیر دفاع هند در یک پیام توییتر ضمن ابراز تاسف به خاطر کشته شدن جنرال راوت، همسرش و 11 منصوب دیگر نظامی هند نوشته است که مرگ نابهنگام راوت زایای جبران ناپذیر برای قوای مسلح هند است. راوت که 63 سال عمر داشت، ارشدترین مقام نظامی هند و مشاور وزیر دفاع آن کشور بود که وظیفه هماهنگی و انسجام قابلیت‌های نظامی قوای مسلح هند را نیز به دوش داشت. راوت در سال 1978 در صفوف قوای مسلح هند پیوست و روابط نزدیک با نرندرا مودی صدر اعظم هند داشت. اجداد راوت نیز از چندین نسل نظامی بودند. پولند و چندین کشور دیگر اروپای شرقی و مرکزی با شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا مواجهند. این در حالی است که این کشورها از قبل با افزایش واقعات مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. شمار تلفات ناشی از کووید 19 در این اواخر در روسیه و اوکراین اوج گرفته. روسیه روزانه شاهد ثبت بیش از 100 نفر بوده است، حالان که در پولند شعبات عاجل شفاخانه ها مملو از مریض ها بوده و دکترهای پولندی از بستری شدن بیشتر کودکان گزارش دادند. میزان تطبیق واکسین در این منطقه در مقایسه با اروپای غربی پایین است. تازه ترین شیوع ویروس کرونا یک معضل را برای حکومت پولند ایجاد کرده که به شهروندانش تاکید کرده تا واکسین کنند، اما به وضوح نگران از دست دادن رای دهندگان است که مخالف مقررات واکسین و محدودیت های اقتصادی هستند. شرکت فایزر و بایوانتیک امروز چهارشنبه گفتند که تطبیق یک دوره 3 دوز واکسین کووید 19 نشان داده که در یک آزمایش لابراتواری اثر خونسا کننده در برابر نوع جهش یافته اومیکرون کرونا ایجاد میکند. رویترز گزارش میدهد که در نخستین اعلامیه مشترک رسمی شرکت واکسین در خصوص تاثیرگذاری احتمالی دوزهای واکسین آنان در برابر نوع اومیکرون، شرکت فایزر و بایونتیک گفتند که دو دوز واکسین انتیبادی کافی در بدن تولید نکرده، اما دوز سیومی این واکسین ها انتیبادی های خونسا کننده را تا 25 برابر در بدن افزایش می دهد. در اعلامی آمده است که اگر نیاز باشد آنان می توانند واکسین مبتنی بر اومیکرون را تا ماه مارس سال 2022 به بازار تحویل دهند. سازمان ملل متحد میگوید که درگیری میان طرفداران حکومت یمن که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد و شورشیان حوثی در ماه گذشته 25,000 نفر را در شهر بندری حدیده بی جا ساخته است. جنگ در حدیده زمان شدت گرفت که شورشیان حوثی بر مناطق هجوم بردند که نیروهای حکومت یمن آنجاها را ترک کرده بودند. دفتر هماهنگ کننده امور بشری با بیان این مطلب میگوید که به تعقیب حمله حوثی ها نیروهای طرفدار حکومت یمن با حمایت امارات متحده عرب بر آن مناطق ضد حملات را انجام دادند. این نهاد میگوید که تقریبا 1/3 غیر نظامیان به مناطق تحت کنترل حکومت یمن بجا شده و متبقی به ساحات تحت کنترل حوثی ها رفتند. و امارات متحده عرب از ابتدای سال آینده میلادی هفته کاری در این کشور را به 4.5 روز کاهش می دهد و شنبه و یک شنبه را به عنوان روزهای تعطیل هفته تعیین می کند تا اقتصاد خود را با بازارهای جهانی هماهنگ تر سازد. در حال حاضر تعطیلات آخر هفته در امارات روز جمعه و شنبه است، اما سر از اول جنوری سال آینده تعطیلات آخر هفته از بعد از ظهر روز جمعه آغاز خواهد شد. با گزارش رویترز، مکاتب و دوائر دولتی شامل این تغییراتند و شرکت‌های خصوصی در انتخاب هفته کاری خود آزاد خواهند بود. برای پاسخگویی به حساسیت‌های جامعه مسلمان، امارات گفته است که ساعت کار در روز جمعه پیش از وقت نماز در ساعت 12 ظهر پایان می‌یابد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. یونیسف می گوید این سازمان به 2 میلیارد دلار ضرورت دارد تا به نیازمندی های فوری بشری و بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان که نصف آن را کودکان تشکیل می دهند پاسخ دهد. نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی رسیدگی و بحران های بشری در افغانستان مصاحبه با آقای خلیل پارسا، تحلیلگر مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان انجام داده که با سخنان آقای پارسا در مورد امکان فراهم شدن این تسهیلات از سوی کشورهای جهان آغاز می شود.
از دیده بشری و مسئولیت‌های جامعه جهانی نسبت به همونان در بین‌المللی در این مقطع زمانی با وضعیتی که بررسی شده در مورد افغانستان، مسئولیت تمامی کشورها است. در این مقطع افغانستان کمک به نقصان قرد کرد، در این مقطع زمانی افغانستان مردم رنجدیدی افغانستان در یک حالت بحرانی تنها گذاشت و میدانیم که با تغییر رژیم در این تغییر رژیم میتونیم بگیم قربیها هم نقش بسیار داشتند که مسئولیت امروزی وضعیت قسمتی از او به شغل تربیه برمیگرده.
آقای پارسا، شما می دانین که در حال حاضر حکومت طالبان تسهیلات لازم در اختیار نداره و نهادهای دولتی بر اساس گزارش هایی که به دست ما رسیده تقریبا فلج است. احتمال کمک رسانی برای بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به نظر شما چه قسم صورت خواهد گرفت؟
شخصا شد و مستقب رسانه و
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در افغانستان اگر اینا به کار آغاز بکنند، به نظر شما همونطور که امانوئل مکرون پیشنهاد کرده بود، اما هنگی بر رساندن کمک ها را تسهیل خواهد کرد یا ای که ضرورت است که نهادهای بین المللی در این قسمت مداخله بکنند و این مسئولیت به عهده بگیرند؟ کودک افغان که در معرض خطر قحطی و مرگ قرار دارند، شما چی راهی را مناسب میدانید، چی پیشنهاد میکنید برای مسئولین در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان؟
شرایط بسیار بحرانی و بسیار سخت در افغانستان جریان داره و اگر توجه جدی از طرف حکومت طالبان نسبت به این وضعیت صورت نگیره و قدم جامعه جهانی که مسئولیت در روز باید بحران بسیار بد بشری در افغانستان رو قایم شد که زیان از او و خسارات از او غیر قابل جبران خواهد بود و امیدوار هستم که حکومت طالبان، جامعه جهانی، نهادهای غیردولتی حقیقی دست به دست هم بدن تا بتوان یک اندازه این وضعیت بهبود ببخشند و این نگرانیها را کاهش بدن. در غیر از او اگر کوتاه نه حکومت افغانستان شاید موازی خودکافشاری بکند و باعث بشه که تحریم ها همچنان پابجا بمانه و محدود بشه به کشورهای کمک کننده را و شرایط ایجاد بکنه که نتونن کشورها مواد بشر دوستانه خود بشر رو درست تعویضی بکنن. متاسفانه ما شاید روزانه بعدی به کشور خواهیم داشت و عواقب از او برای همه برمیگرده.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
در حالی که باشنده های افغانستان با وخامت اوضاع اقتصادی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، کاهش بی سابقه ارزش شاخص افغانی در بازار تبادله اسعار که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده، نگرانی های را در قبال فاجعه مالی نیز به بار آورده است. در این رابطه لینا روزبه مصاحبه با آقای فرشید حکیمیار، کارشناس امور اقتصادی انجام داده است که با هم میشنویم.
تنزیل شاخص افغانی به نظر شما به علاوه به بحران اقتصادی که در کشور جریان داشت، در سکتور مالی به چه معنی برای افغانستان خواهد بود؟
ببینید، در کل یک سری تغییرات در پالیسی های مالی و خوبی آمریکا در مجموع قوت دلار در با اکثریت جهان قوی ساخت، ولی استثنای بسیار زیاد در ارتباط به دو کشور مشخص است. یکی ترکیه است و یکی هم افغانستان. هم لیره ترکیه و هم افغانی در مقابل دلار بخصوص بعد از ماه اکتبر بسیار زیاد ارزش داشت. در ترکیه چالش های سیاسی را که آقای اردوغان داره و همچنان یک سری تصمیم چون در نرخ بهره، ولی در افغانستان برلاوی نبود مشروعیت سیاسی اداره حاکم، نبود برنامه کلان اقتصادی، نگرانی های کلان مردم بیرون فرار سرمایه و قوی بشری از افغانستان و در کل نبود تولید، عناصری است که روز به روز اقتصاد افغانستان به پا انداخته و متاسفانه در روزها و ماهای بعدی در صورت نبود برنامه کلان داخلی توسط گروه طالبان و هم مداخله بین المللی مشکل بیشتر خواهد.
خب به نظر برسد شما مداخله بین المللی گفتین کشورهای جهان روی که چطور به این بحران رسیدگی کنن متغایر هستند و حال گروه بحران نگه که بخشی از وجوه بانکی افغانستان به طالبا به شکل آزمایشی داده شود. به نظر شما سکتور بانکی تحت طالبا ظرفیت تزیر داره که وضعیت مالی را بهتر بسازه؟
خب ببینید پولی که از افغانستان و خصوصا بانک مرکزی افغانستان در بیرون از افغانستان هست، یک مقدار از این مربوط به خود بانک مرکزی میشه و در حدود 1 میلیارد از این پولی است که از بانک‌های خصوصی در حساب بانک مرکزی افغانستان بوده که فعلا این پولا در بیرون بند. بنا اکثریت پیشنهاداتی هم صورت میگیره در بابت با پول‌های کلان مربوط به بانک مرکزی نیست، بلکه همون پول‌هایی است که از بانک‌های خصوصی افغانستان پیش بانک مرکزی بوده و اون پولا فعلا در بیرون از افغانستان وجود دارند. یکی این موضوع است که به نظر من رها کردن پولای خصوصی بانک ها در مقدار زیاد عملی است، ولی در ارتباط به ظرفیت به نظر من نگرانی شما و ما و اکثریت افغان ها به جا است که همونطور که میبینین بورد رهبری بانک مرکزی افغانستان رئیسشان هیچ کدام از طریق رسانه ها هیچ ما نشنیدیم که بانک را برنامه خوب مالی داشته باشه در ارتباط به ایجاد کار، در ارتباط به گردش سالم اقتصادی در افغانستان بخصوص تحت رهبری طالبان. اینا نبود وضاحت در ارتباط به بیمه‌های مالی و اقتصادی نگرانی را بیشتر می‌سازد و بدون شک نشان دهنده نبود ظرفیت است در داخل دولت.
خب در کشوری که طوری که شما گفتین حکومتش تا حال به مشروعیت شناخته نشده و با ده ها موضوع دیگه ای کشور دست و پنجه نرم میکنه، من هست یک تحلیلگر امور مالی، پیشنهاد شما چیست؟ چگونه به سکتور مالی در افغانستان جان میتونه رسیدگی کنه؟
خب ببینید ما همیشه مخالف از این بودیم پول خارجی بره داخل افغانستان و افغانستان و مردم افغانستان و اقتصادشان انجام کنه. فعلا در داخل افغانستان بیش از 40 میلیارد افغانی که افغانی شکل نقد است در داخل افغانستان وجود دارد، ولی مردم است به خاطر نبود برنامه، به خاطر نبود همو اعتماد در داخل اداره طالبان میترسند که پولا خود بیرون کنند، داخل اقتصاد شامل بسازند، سرمایه گذاری کنند. این مشکل اساسی طالبان پول نیست، مشکل اساسی از اینا اعتماد است که وجود ندارد بین طالبان و مردم افغانستان، بین طالبان و کشورهای منطقه و جهان. اعتماد سازی و در عین زمان برنامه سازی مشکلات اساسی طالبان است که اگر طالبان خواسته باشند و در تلاش از این باشند بررسی کنند، به نظر ما راه حل وجود دارد. و از همه مهمتر ببینید محرومیت خانم ها از سکتور اقتصادی و در این زمان در سکتور تحصیلاتی میتواند عامل دیگه نگرانی مردم از نبود اعتماد بالای این دور در این زمان محرومیت قوی کار تقریبا نصف قوی کار افغانستان خانم ها هسته از این سکتور بیرون.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و نتایج انتخابات سال 2020 تنها آغاز دوره از فرمانروایی در واشنگتن نبود، بلکه توجه مجدد را به نحوه رای دهندگان آمریکایی متمرکز ساخت. از سرکوب رای دهندگان گرفته تا تقلب در رای دهی سال 2021، سالی بود که روند دموکراتیک بحث برانگیز گردید. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا در کنگرس گزارشی در مورد چگونگی تغییر سیاست آمریکا در سال جاری دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
دعوای سختی بر سر اصلاحات انتخاباتی امسال تا به دروازه ورودی کانگرس ایالات متحده رسید. بیش از 50 دموکرات تگزاس پس از فرار از ایالت خود برای جلوگیری از تصویب لایحه جمهوری خواهان گرد هم آمدند. آنان گفتند که در پی انتخابات 2020 زمینه رای دادن را برای اقلیت‌ها به شدت محدود کردند. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده بدون هیچ مدرکی اصرار داشت که در انتخابات علیه وی تقلب شده است، 19 ایالت 33 قانون را توأم با محدودیت‌های جدید برای رای دادن تصویب کردند. در ماه جولای ستر محکمه ایالات متحده یک حکم کلیدی را صادر کرد که بر اساس آن ایالت‌ها اختیارات وسیع‌تری را برای اعمال محدودیت‌ها در رسیدگی و شمارش آرا به دست آوردند. طرفداران رایدهی می‌گویند که حتی ایالت‌های بیشتری در حال آماده سازی قوانین محدودکننده‌تری در پاسخ به انتخابات 2020 هستند. ریکا کاروتز از مرکز انتخابات منصفانه میگوید
در دوران انتخابات 2020 در داخل ایالات متحده مشاهده بالاترین میزان مشارکت رای دهندگان در بیشتر از 100 سال گذشته بودیم. میلیون ها رای دهنده رای خود را از طریق پستر و صندوق های رای انداختند، گزینه‌ای که به دلیل همه‌گیری کرونا گسترش زیادتر یافت. اما در نتیجه همه آن در سال 2022 ما من حیث رای دهنده شاهد افزایش بیشتر محدودیت ها برای رای دهندگان بودیم. از این سبب ما شاهد عقب‌گرد زشتی در سراسر ایالات متحده بودیم.
دموکرات‌های سنا برای تصویب لایحه‌هایی که با این محدودیت‌ها مقابله می‌کرد تلاش کردند، در حالی که اداره بایدن تعهد می‌کند که با وضع مقابله کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور می‌گوید
این مسئله در مورد حق مردم آمریکا برای رای‌دهی بدون محدودیت است. این در مورد دسترسی آنها به حق رای دهی به شیوه معنا دار است، زیرا هیچ کسی در این مورد این که همه آمریکایی ها حق رای دارند بحث نمی کند. مثلا در اینجا دسترسی واقعی آنها در پروسه رای دهی است.
اما با کسب اکثریت اندک، دموکرات ها هیچ چانسی برای کسب 10 رای جمهوری خواهان مورد نیاز در سنا برای تصویب لایحه نداشتند. جمهوری خواهان از ایالت ها می خواهند که از شناسایی دقیق رای دهندگان و اقدامات امنیتی رای دهی حمایت کنند. مارک برنویچ لوی سرنوال آریزونا می گوید
این اقدامات برای حفظ نظم و امنیت انتخابات و ایجاد اعتماد نسبت به نتایج طراحی شده است.
پیلگران محافظه‌کار معتقدند که انتخابات نباید از سوی واشنگتن تنظیم شود. هانس فون اسپانوکوفسکی از بنیاد هریتیج میگوید
ایالت ها هر کدام مسئول برگزاری انتخابات خودند. لایحه HR1 که دموکرات ها از کانگرس میخواهند آن را تصویب کند منجر به تسلط فدرال بر اداره انتخابات در سراسر کشور میشود و آن هم اقدامات امنیتی و پروتکل های محافظه ای را که از سوی ایالت ها برای محافظت و یک پارچگی و امنیت روند انتخابات به کار گرفته میشود از بین میبرد.
دموکرات ها استدلال می کنند که اصلاحات مربوط به حقوق رایدهی که آنها از آن حمایت می کنند سیستم انتخابات امریکا را عصری می سازد و به حکومت فدرال اجازه می دهد از حقوق رای اقلیت ها محافظت کند. سناتور جف مرکلی دموکرات می گوید
اگر فقط از مردم سراسر کشور، جمهوری خواهان، مستقل ها و دموکرات ها نظر سنجی کنید، همه آنها می خواهند با دستکاری در مرزهای انتخاباتی مقابله شود. همه آنها می خواهند با پول تاریکی که به میلیاردرها و شرکت ها امکان می دهد انتخابات را بخرند مقابله شود. همه آنها می خواهند از صندوق های رای، قلب پرتپش جمهوری ما محافظت کنند.
رهبران حقوق مدنی راهپیمایی هزاران نفری را به سوی پایتخت در ماه آگوست رهبری کردند تا این اصلاحات را مطالبه کنند و در نوامبر نیز دموکرات ها تلاش کردند ولی بار دیگر برای کسب آرای کافی شکست خوردند. اما با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای 2020 به نظر می رسد فشار برای آن اصلاحات از میان رفته است.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. شنونده برنامه های روک و راز، روایت امروز و همچنین صدای شما از طریق امواج رادیو آشنا تا ساعت بعد باشید. ممنون از همراهیتان. وقت بخیر.